آخرین زره پوش، نویسنده رضا قاسمی. ناشر نشر شاهد. اقتباس شنیداری مجید میرزایی. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. راوی سجاد شهرابی. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش اول. 1. سرم را که چرخاندم گرگ را دیدم. به فاصله 1 متر پشت سرم نشسته بود و نگاهم میکرد. اصلا نترسیدم. چند لحظه همونطور که نشسته بود به چشمهایم خیره شد. پاییز بود. از خانه زدم بیرون. بیشتر وقتا دلم میخواست تنهایی یک جای بنشینم و به طبیعت نگاه کنم. فکر کردم چرا گرگ کاری به من ندارد؟ فقط یکی دو بار زبان قرمزش را دور لبها چرخاند و سرش را به بالا و پایین تکان داد. از جا که بلند شدم گرگ هم سر پا ایستاد و کمی عقب عقب رفت و بعد انگار ترسیده باشد پا به فرار گذاشت. تا جایی که دیده میشد نگاهش کردم. چند بار ایستاد و پشت سرش را نگاه کرد و رفت. زنگ میزنم. اول در باز میشود و بعد صدایی از پشت آیفون میگوید بفرمایید. خودم را معرفی میکنم و منتظر میمانم. خانه 2 طبقه است و هنوز نماکاری نشده. از خانه روبرو با درش 3 لنگه پیرمردی بیرون میآید. زیر شلواری آبی راه راه به پا دارد و پیراهن توسی که روی زیر شلواری انداخته است. به همدیگر نگاه میکنیم. پیرمرد با دیدن ماشین چیزی زیر لب غرغر می‌کند و تا بیایم عذرخواهی بکنم و ماشینم را از جلوی خانه‌اش بردارم، دری که جلویش ایستاده‌ام باز می‌شود و آقایی با چهره خندان سلام می‌کند. پا در هوا می‌مانم که این طرفی نگاه کنم یا آن طرفی. پیرمرد با دیدن همسایه روبرو سر کج می‌کند و به داخل می‌رود. باید خودش باشد. جانبازی که قرار است با او مصاحبه کنم. مرا می‌شناسد. نه اینکه از قبل دیده باشد. هر دو غریبه هستیم. سلام و تعارف میکنیم. میگوید دست شما درد نکنه. دخترم گفت که شما تشریف میآورید. تصوری که از چهره او دارم با واقعیت جور در نمیآید و نباید همین طور باشد. دست که میدهد گرمای دستش را حس میکنم. تعارف میکند. به دنبالش وارد خانه میشوم. او در جلو و من پشت سرش 2 طبقه را طی میکنیم. لبخند از صورتش محو نمیشود. همسرش در پاگرد طبقه اول به استقبال می آید. چادر رنگ روشن با گلهای درشت به سر دارد. تا سلام و تعارف با خانم محجب تمام شود، آقای بوداغی در پاگرد بعدی هر چند لحظه یک بار تعارف می کند. در 2 لنگه طبقه دوم که باز می شود، اولین چیزی که به چشم می آید تردمیلی است که قبراق و سرحال رو به 2 پنجره سمت حیات ایستاده و منتظر است تا یک نفر هوس ورزش به سرش بزند و او عرقش را در بیاورد. روی یکی از مبلهای استیل روبروی تردمیل می نشینم. سالن پذیرایی از 2 طرف نور می گیرد. سمت راست آشپزخانه است با 2 پنجره که به کوچه مشرف است. کوچه که ماشین را پارک کردم. سمت چپ هم پنجره بزرگی است که از سمت حیاط نور کمرنگ خورشید از درز پرده های زخیم وارد شده و روی فرش ها لم داده است. خانه تمیز و مرتب است و هر چیزی در جای خودش قرار گرفته است. مخصوصا سیستم صوتی تصویری که زیر پنجره سمت حیاط آماده به یراق ایستاده است. تا برود و در را ببندد و برگردد و روی یکی از مبل‌ها بنشیند، خوب نگاهش می‌کند. قدی 165 تا 170 سانتی متر. پوست صورتش از سفیدی برق می‌زند. موهای وسط سرش ریخته و پیشانی بلندش بیشتر از هر عضوی از صورتش به چشم می‌آید. شاد و پر انرژی است، اما استرس در رفتار و نگاهش خوب به من منتقل می‌شود. چیزی از روش مصاحبه نمی‌دانم. اگر هم می‌دانستم علاقه‌ای به رفتارهای کاغذی و خشک ندارم. آقا صحبت الله می‌آید و روی مبل کنار دستم می‌نشیند. کمر را محکم به پشتی تکیه می‌دهد و هر دو دستش را روی دسته‌های مبل می‌گذارد. نیم نگاهی به صورتم می‌کند و سری رویش را به پشت برمی‌گرداند و به پنجره سمت آشپزخانه نگاه می‌کند. پنجره نیمه باز است. ساعت از 5 عصر گذشته و نور کمرنگ آفتاب از هر دو پنجره آشپزخانه که سمت کوچه است روی کاشی‌ها افتاده و خودش را نمایش می‌دهد. می‌خواهم شروع صحبت را به خودش واگذار کنم. همین کار را هم می‌کنم. اما به رسم ادب ترجیح می‌دهم خودم را معرفی کنم. از قبل فکرش را کرده بودم که داشتن وجه مشترک می‌تواند او را بیشتر ترغیب به نقل خاطرات کند. کیفم را به پایه مبل تکیه می‌دهم، کمر را صاف می‌کنم و می‌گویم بنده در لشکر 17 علی ابن ابی طالب پاسدار وظیفه بودم. از اسفند 65 تا پایان جنگ در جبهه واحد دیدبانی ادوات حضور داشتم. یادش بخیر. تو عملیات کربلای 8، ولفجر 10 و مرسادم بودم. سرشو چند بار در تایید حرفام تکان میدهد. با اولین سوال خودش رو معرفی میکند. صحبت الله بداغی هستم، اهل روستای گورچک. میکروفون کوچک را به یقه پیراهن آبی با چهارخانه ریز سفید و سیاه وصل کردم. سرخم میکند و چانه را به سینه میچسباند تا میکروفون را نگاه کند. به چشمش نمیآید، ولی وزن چند گرمی آن را به عنوان عضوی جدید پذیرفته و لبخند میزند. اولین روزهای بهار سال 1143 در روستای ترک زبان و کوچک از توابع سربند استان مرکزی به دنیا آمدم. روستای قشنگ و آبادی بود. الانم همینطوره. گاهی وقتا دلم هوای خاک و خلا رو میکنه و پا میشم میرم اونجا. شهر بغل گوشمون بود. بعضی وقتا که کسی از شهر تعریف میکرد دلم میخواست برم و از نزدیک اونجا رو ببینم، اما نمیتونستم. بچه بودم و خب پدر مادرم نمیذاشتن. آنقدر به جنگ و خاطراتان علاقه دارد که بخواهد سری گریزی بزند و دست مرا بگیرد و با خودش به شلمچه، مهران، کردستان و جاهای دیگر ببرد و در تمام عملیات‌ها پستی به عنوان خدمه تانک به من بسپارد. میبرد و اولین مقصد گیلان غرب است. تا سر به جنبانم و سوال دوم را بپرسم، آقا صحبت الله می رود روی تپه های تک درختی و با حسین اکبری همراه می شود و مهدی مهدوی. حسین اکبری فرمانده گروهان ما بود. روز اول منو با خودش برد و برد و برد. یه ساعت و نیم پیاده تو سنگ و سوخالا و بوته ها را رفتیم. گاهی به دستگاه ضبط صدا نگاه می کنم تا مطمئن شوم که کارش را درست انجام می دهد. شروع کار است و میگذارم آقا صحبت الله اول کاری هر کجا میخواهد برود. میرود و تا یک ساعت از 24 ساعت پستی که به تنهایی داده است حرف میزند. حرف که میزند مستقیم به چشمهایم نگاه میکند، ولی میتوانم حدس بزنم که فقط در مسیر نگاهش هستم نه در عمق حضورش. هنوز پس از سالها حس خوبی به جبهه دارد و حالا که شرایط تعریف خاطرات آن روزها پیش آمده هیجان زده است و نمیداند از کجا شروع کند. دخترش رضوان خانوم گفته بود که بهترین لحظه های زندگی پدرش وقتی است که از جنگ حرف می زند. رضوان خانوم دختر اول و فرزند دوم آقای بداغی است. رفته بودم درمانگاه سارالله برای دیدن دختر شهید گلابی. داستان مفصلی دارد. می خواستم از او و خانوادهش بخواهم تا بیشتر از شهید گلابی برایم بگویند تا در کتاب خاطرات خودم بنویسم. رضوان خانوم مشتاقانه چند متر آن طرفتر ایستاده بود و می شنید که از چه حرف می زنیم و فهمید که نویسنده هستم. پا پیش گذاشت و از پدرش حاج صحبت الله بداغی گفت. پدرم جانبازه، خاطرات زیادی از جنگ داره. کاش می تونستم خاطراتشو بنویسم. رضوان خانوم چنان با شور و حرارت از پدر تعریف کرد که مجذوب آشنایی با آقا صحبت الله شدم و گفتم خوشحال می شم این کارو به من واگذار کنید. قول دادم و حالا اولین جلسه قولی است که آمدم تا آقا صحبت الله از روزهایی بگوید که شوق گفتنش را سالهاست در دل نگه داشته است. نیم ساعتی می‌گذرد که گوش من و دستگاه ضبط به خاطرات سپرده شده است. همسر آقا صحبت الله با سینی چای وارد پذیرایی می‌شود. تعارف می‌کند. می‌پرسد چرا میوه نخوردم و به شوهرش اشاره می‌کند که چرا میوه جلوی من نگذاشته است. آقا صحبت الله لبخند می‌زند. بخار از دهان استکان‌ها پرواز می‌کند و زود محو می‌شود. صدای مردی در کوچه در بلندگو افتاده و تبلیغ خیار و گوجه هایش را می کند و بعد صدای تلق تلوق بار وانت از پنجره نیمه باز خودش را می اندازد توی اتاق. آقا صحبت الله رفته از گیلان غرب و تا از اون نخواهم یا سوالی نپرسم امکان ندارد که به اتاق برگردد. اولین فرزند خانواده هم. مادرم گفت 9 سال خدا بهمون اولاد نداد. کلی نذر و نیاز کردیم تا تو به دنیا اومدی. برای همین همه جا چشمش پشت سرم بود. حالا برات میگم که ننم نمیذاش برم منطقه و با کلک از دستش در رفتم و خودمو به منطقه رسوندم. میخندد. بعد از من 2 برادر و 1 خواهر دیگه هم به جمع خانوادمون اضافه شد. برادر دومم اسمش حجت الله است. سومی عزیز الله و خواهرم فاطمه. دستی به پیشانی میکشد. دانه های ریز عرق تمام سطح پیشانیش را پوشانده. از همان بد و ورود جای زخمی بزرگ بالای پیشانیش به چشم آمد. حدس می زنم به جنگ ربط داشته باشد. دارد. بعد که آقا صحبت الله به آنجا برسد حتما خواهد گفت و اگر هم نگوید وظیفه من این است تا جایی که می توانم او را به عمق آن روزها ببرم. پدرم خیرالله کشاورزی می کرد. گندم و جو می کاش. باغ انگورم داشتیم. محصولمون به اندازه نبود که بفروشیم. به خاطر سرما و بدی راه برای خودمون انبار میکردیم. تراکتور که نداشتیم. با زور بازو زمین و شخم میزدیم و آماده کشت میکردیم. چند تا گاو و 50 تایی هم گوسفند داشتیم. خودمون نون خودمون رو در میآوردیم و محتاج کسی نبودیم. اون وقتا روستای ما گورچک بخشی از لرستان بود. 50 تا خونوار داشت و جمعیتش 800 نفر بود. یادم میاد واسه سربازی از ازنا سراغم اومدن. تعجب بود. دهاتی که 60 کیلومتری عراق بود و داده بودن به لرستان. از عراق که به طرف شازند بریم از اونجا به طرف روستای ما میره. قبل 5 ابتدایی چند باری عراق رفتم. میرفتم خونه خالم. منازل سازمانی راهن زندگی میکردن. میگویم از بچگیتان بیشتر بگویید. خودم که نمیتونم بگم که چه جور بچه‌ای بودم، ولی خانواده‌ام میگن بچه ساکتی بودی. اون موقع اونم تو دهات چند تا بازی که بیشتر نبود، الک دولک و توپ بازی و همین. توپ هم نداشتیم. یکی از بازیای ما این بود که دور یه تیکه قره قروت اونقدر نخ می‌بستیم تا اندازه یه سیب میشد، بعد اونو به طرف کسی پرتاب میکردیم. اونم باید توپ و تو هوا میگرفت و به طرف خودمون پرتاب میکرد. اگه به ما میخورد که بازی رو باخته بودیم. برای اولین بار آقا معلم سپاه دانشی بود دیگه، برامون توپ آورد. بعد با بچه ها پول رو هم گذاشتیم و یه توپ خریدیم و مثلا یه تیمی درست کردیم و تو همون خاک و خلا با هم مسابقه میدادیم. تا کلاس 5 ابتدایی و تو روستای خودمون درس خوندم. مدرسه راهنمایی و دبیرستان ما نداشتیم. مجبور بودم واسه ادامه تحصیل به شهر بیام. خب نمیتونستم. پدرم از نظر مالی توانی واسه فرستادن من به شهر رو نداشت. خب همین شد که دیگه نتونستم درس بخونم و تو همون تصدیق 5 موندم. از قدیمیای روستا فقط چند نفر سواد داشتن. بعدش واسه همون مدرسه ساختن و یه عده از شهر اومدن و از بچه‌ها امتحان گرفتن. اونایی که قبول شدن و به عنوان سپاه دانش ثبت نام کردن. سپاه دانش به ما اجازه نمیدادن سلام کنیم. میگفتن باید احترام نظامی بذارید. به اینجا که میرسد حاج صحبت الله ریز ریز میخندد، دست به پیشانی میکشد و بعد خاطره‌ای که به خندش ربط دارد تعریف میکند. یه بار سوار اولاغ به سمت خونه میومدم. سر پیچه یه کوچهی که وصل میشد به یه کوچه دیگه یه دفعه معلممونو دیدم. اسمش رضایی بود، بچه تبریز بود. تا چشمم بهش افتاد شوکه شدم. مونده بودم از خر پیاده بشم یا نشم. خرمونم چموش بود. تا افسارش ول میشد پا میذاش به فرار. از ترس فرار کردن خر همون جوری که رو خر نشسته بودم بهش احترام نظامی گذاشتم. 2 14 15 ساله بودم که تظاهرات شروع شد. خیلی دلم می‌خواست تو تظاهرات شرکت کنم. خبرها رو از رادیو و اهالی روستا که به شهر میومدن میشنیدم. میگفتن شهر خیلی شلوغه، تانک تو خیابون آوردن. میومدم خونه خالم تو خیابون راه آهن. شوهرش کارگر راه آهن بود و تو خونه های سازمانی راه آهن زندگی میکردن. اونجا از طریق پسر خالم عباس از راهپیمایی اطلاع پیدا میکردم. عباس یه سال من بزرگتره. تو عراق به دنیا اومده. خیلی هم شوخ و با معرفت بود. یادم نمیاد چند بار با عباس تو راهپیمایی عراق شرکت کردیم. اما یه شب عباس یواشکی به من گفت بیا برای راهپیمایی بریم تهران. اونجا خیلی هیجانش بیشتره. پرسیدم آخه چه جوری بریم؟ ما که جایی رو بلد نیستیم. گفت کاری نداره که تو بیا بالاخره یه کاریش میکنیم. با اتوبوس رفتیم. رفتن همانا و 15 روز تهران موندن هم همانا. روزا می رفتیم هر کجا که تظاهرات بود و شبا می اومدیم و خونه دختر خالم خواهر بزرگ عباس می خوابیدیم. اونقدر هیجان زده بودیم که دلمون نمی خواست برگردیم خونه. شوهر دختر خالم خیلی انقلابی و اهل تظاهرات بود. فکر کنم واسه همین سختش نبود که ما توی این مدت تو خونهشون بمونیم. دختر خالم از اینکه من و برادرش مدتی کنارشون هستیم و از تنهایی درشون میاریم خوشحال بود. تمام حرفا و نقل خاطرات آقای بداغی با شور و حرارت خاصی همراه است و حالا که با او صمیمی‌تر شدم اون سنگ تمام می‌گذارد و با حالات و حرکاتی که در چهره و دستهایش ایجاد می‌کند به حرفهایش حس و حال خاصی می‌بخشد. انرژی زیر پوستش افتاد و از بیان خاطرات کم نمی‌گذارد. اما گاهی اوقات در مقابل بعضی از سوال‌ها می‌ماند و چند لحظه‌ای به فکر فرو می‌رود و اگر چیزی به یادش نیاید با حالتی که نشان از ناامیدی سرش را به طرفین میچرخاند و حسرت میخورد. اون روز که تو خیابون لاله‌زار اون پاساژ را آتیش زدن من و عباس حضور داشتیم. دست به پیشانی میکشد تا نام پاساژ و محل دقیق آن را به خاطر بیاورد که موفق نمیشود و با حسرت میگوید حافظم یاری نمیکنه. بعد هم ادامه میدهد. آره یه بار شنیدیم طرفای افسریه درگیری شدیدی بین مردم و گاردیا به وجود اومده. سری و عباس خودمون رسوندیم اونجا، رفتیم و دیدیم عجب شلوغ پلوغه. ما هم قاطی مردم شدیم، هر کاری که بقیه مردم میکردن ما هم میکردیم. نزدیکای اسب بود که راه افتادیم تا برگردیم خونه. سواری سواری شخصی شدیم، فکر کنم BMW بود. جلو پامون ترمز زد و گفت بپرید بالا. تا سوار شدیم سر صحبتو با ما باز کرد و ما هم بهش گفتیم که از شهرستان اومدیم. اول شروع کرد نصیحتمون کرد، گفت این کارا خطرناکه، به سن و سال شما نمیخوره تو این شلوغیا باشین. ولی وقتی فهمید ما خیلی جدیم خوشش اومد و گفت تا هر کجا که بخواید برید من میرسونمتون. یه پلاستیک از زیر صندلی راننده بیرون زده بود که ما رو حسابی کنجکاف کرده بود. در پلاستیک باز شده بود و کمی از سردوشی لباس بیرون زده بود و درجه طلاییش پیدا بود. من به عباس یه نگاه کردم و اون به من. از تو آینه ما رو نگاه کرد و انگار فهمید که ما داریم درباره چی با هم پچ میکنیم. گفت اینا لباسای نظامی خودمه. فهمیدیم افسره. گفت که سروانه. اما نپرسیدیم چرا لباساشو در آورده تا ما رو برسونه نزدیک خونه دختر خاله. فکر کنم از اینکه دستگیرش کنن خیلی میترسید. چون هر کجا که گاردیا رو میدید یا جایی که وسط خیابون لاستیک آتیش زده بودن، پاشو میذاش رو گاز و از وسط مردم و آتیشا ویراج میداد. بیشتر از این دیگه نمیتونستم تهران بمونم. تا همین قدم که مونده بودم خجالت میکشیدم. دختر خالم به روی من نمیزد، ولی خب خودمون حالیمون بود که باید بریم دیگه. برگشتم دهاتو برای کار کشاورزی موندم کنار دست بابا. خانم بداغی هر نیم ساعت یک بار سری به طبقه بالا میزند و به ظرف میوه ها نگاه میکند و وقتی میبیند چای مهمانش سرد شده و میوه ها هم دست نخورده توی پیش دستی مانده است ناراحت میشود و باز تعارف میکند. سینی چای را میبرد تا دوباره چای داغ بیاورد. آقا صحبت الله خیالش راحت است که حتی اگر من مشغول خوردن چیزی باشم و یا حواسم به در و دیوارها باشد دستگاه ضبط صدا کار خودش را میکند. برای همین وقفه را جایز نمیداند و با افتادن در سرازیری خاطراتی که برایش شیرین است با هیجان جلو میرود و این هیجان گاه موجب میشود صدایش کشدار شود و درک تلفظ کلمات برای من سخت شود. Thank you. 3 سال 59 اعلان کردم بسیج نیرو میگیره. از رادیو شنیدم. عدات اومدم عراق و رفتم مسجد حجت ابن الحسن عسکری. تو خیابون 15 متری راهسان ثبت نام کردم. تو همون مسجد آموزش‌های اولیه نظامی رو گذروندم. فرمانده پایگاه چریک بود. کاراته باز بود. خیلی زرنگ و فرز بود. میگفت روز 12 بهمن با موتور 1000 اسکورت امام بوده. بعد دوره آموزش نظامی شب واسه نگهبانی به خیابونا میرفتیم. برنامه گشت و بازرسی واسمون گذاشته بودن. بیشتر ماشینا رو کنترل میکردیم و تا صبح 2 ساعت به 2 ساعت نگهبانی میدادیم. تو شهر خونه نداشتم و مجبور میشدم شبا تو مسجد بخوابم. صبح ساعت 7 مسجد میزدم بیرون و میرفتم کارگری تا بتونم خرجمو در بیارم. دوباره شب واسه نگهبانی به مسجد برمیگشتم. تا یه سال این وضع ادامه داشت. پدرم خودش توان کار کردن داشت و ایرادی به من نمیگرفت که چرا تو شهر وایسادم. یه بار با 3 نفر دیگه سر چهارراه راهسان نگهبانی میدادیم. اگه اشتباه نکنم ساعت 3:30-4 صبح بود. یه پیکان اومد طرفمون با چراغ قوه علامت دادیم که وایسه. میخواست به ما اعتنایی نکنه و بره ولی ما نذاشتیم. مجبورش کردیم وایسه. نزدیک که رفتیم ارو لباسش فهمیدیم مامورای شهربانی هن. 4 نفر داخل ماشین بودن و همگی اسلحه یوزی داشتن. ما M1 داشتیم. از اونا خواستیم پیاده شن. ولی طوری رفتار کردن که مثلا ما عددی نیستیم. یکی از بچه‌ها یه تیر هوایی شلیک کرد. حالا نگو رئیس شهربانی هم تو ماشینه. ما که نمیشناختیمش. بعد فهمیدیم. یکی از بچه‌ها به اسم مرادی اسلحه رو به طرفشون گرفت و گفت یکی یکی از سمت راست ماشین پیاده بشین. بازم اعتنایی نکردن. مرادی این بار عصبانی شد و یه تیر هوایی دیگه شلیک کرد و با قاطعیت و صدای بلند اخطار کرد: دستاتون رو بذارین رو سرتون و پیاده بشین. اگه واسه بار سوم پایین نیاین با تیر میزنمتون. بازم اونا اعتنایی نکردن که مرادی تیر هوایی سوم شلیک کرد و منم به دنبال مرادی یه تیر شلیک کردم. ترسیدن از ماشین پیاده شدن. این بار مسئول پایگاه صدای تیراندازی رو شنید و به سرعت بیرون اومد و پرسید چیه؟ چه خبر شده؟ کی تیراندازی کرد؟ بهش توضیح دادیم که چه اتفاقی افتاده. اون وقت هنوز شهربانی زور داشت. ما رو مجبور کردن و با خودشون بردن. همراه با نیروهای شهربانی به ادارهشون تو میدون ارک رفتیم. یه سرهنگ با لباس آستین کوتاه از ساختمون اصلی بیرون اومد. اونقدر عصبانی بود که نمیشد به صورتش نگاه کرد. ما رو دعوا کرد و گفت پوست تک تکتون رو میکنم. شما اصلا میدونید رو کی اسلحه کشیدین؟ کارتون به جایی رسیدی که واسه ما تیراندازی میکنید؟ مونده بودیم که چی بگیم. انگار تو بد مخمصه گیر افتاده بودیم. گفتیم خب ما که اینا رو نمیشناختیم. اونم گفت نمیشناختید که نمیشناختید. اصلا بسیج یعنی چی؟ کی بسیج تشکیل داده؟ کم مونده بود بزنه تو گوشمون. گیر افتاده بودیم و کاری از دستمون بر نمی اومد. چند ساعتی ما رو اونجا نگه داشتن. مسئول پایگاه به حاج آقا صالحی یکی از مسئولای سپاه خبر داده بود. تو بازداشتگاه نشسته بودیم که صدای حاج آقا صالحی به گوشمون خورد. خیلی خوشحال شدیم. هرچند مطمئن نبودیم اینا از اون حرف شنوی داشته باشن. ولی حاج آقا اونقدر برنده بود که جرئت نکردن رو حرفش حرف بزنن و مجبور شدن ما رو آزاد کنن. چهار. مدتی از شروع جنگ میگذشت و همه جا صحبت جنگ بود. چند نفر از بچه‌ها جمع شدیم و رفتیم پیش مسئولین پایگاه و گفتیم چرا ما رو نمیفرستید جنگ؟ جواب داد مگه خیلی عجله دارین؟ الکی نیست که هر کس دلش خواست بلند شه بره جبهه. صبر کنید، اول بفرستیمتون آموزش، بعد میرید جبهه. از آقای بوداغی پرسیدم کجا؟ آستانه. همین امامزاده آستانه که نزدیک شازنده. قول داده بودم بعد از آموزش ما رو به جبهه ببرن. دل تو دلم نبود. یه مدت تو آستانه موندیم. زمستون شد. برف و سرما تموم اونجا رو پوشوند و کار به جایی رسید که با اون شرایط نمیشد اونجا موند و کاری از پیش برد. مجبور شدن از همونجا ما رو با اتوبوس ببرن یه جای دیگه. مگه میشد تو اون برف و بوران داخل چادر زندگی کرد؟ لامصب سنگ میترکید. فرستادنمون ابراهیم‌آباد تو جاده تهران. اون جایی که ما رو بردن و مستقر کردن انگار قبلا مقر آمریکایی‌ها بود. یه تعداد زیادی کانکس بود که هر کدومو در اختیار چند نفر گذاشتن. از بین بچه‌ها من و چند نفر دیگه قبلا تو پایگاه آموزش دیده بودیم. واسه بقیه خورده قیافه هم می‌گرفتیم و فکر می‌کردیم الان اینجا یه کار درست حسابی به دستمون میدن. ولی فکرش هم نمی‌کردیم که شب به شب باس نگهبانی بدیم. یه ما آموزشمون طول کشید. منتظر بودیم که گازشو بگیریم و بریم جبهه. میپرسم شما فکر میکردین جبهه چه جور جاییه و چه احساسی به اونجا داشتین؟ اون موقع من فکر میکردم اگه برم جبهه دیگه برگشتی وجود نداره. فکر میکردم حتما شهید میشم. تو پایگاهی که واسه اسنویسی رفته بودم شنیدم که چند نفر میگفتن از جبهه به مرخصی اومدن. تعجب کردم. به خودم گفتم مگه اینایی که جبهه میرن نباید شهید بشن؟ اون روزا هر وقت جبهه شهید می آوردن من تو مراسم تشییعشون شرکت می کردم و وقتی می دیدم مردم زیادی واسه تشییع پیکر شهدا اومدن به خودم می گفتم ببین اینا چه کار خوبی کردن که این همه آدم واسه مراسمشون اومده.